اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ممانعت طالبان از برگزاری نشست خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان.
اینکه ما وارد مو مکانی که قرار بود در نظر گرفته شده بود شدیم که اینا در وجه حضور داشتن مانع برگزاری برنامه شده.
اما دفتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حمایت از خبرنگاران واکنش نشان دادند. کار مشترک هند با 5 کشور آسیای مرکزی، اجماع منطقه‌ای درباره رسیدگی به بحران بشری،
همکاری متقابل ما برای امنیت و ثبات منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
رادیو آزادی تا 2 روز دیگر 20 سال می شود.
رادیو آزادی واقعا رادیویی که رادیوی تمام خانه‌های بالخصوص به همین کوبستا.
و در ادامه برنامه،
در ادامه قتل‌های هدفمند پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، این هفته کشته شدن 5 تن تایید شده است.
و در نیمه دوم بازپخش برنامه در امواج آزادی با ما باشید. اما نخست خبرهای مهم با من مقیم نایب. سرخط چند خبر. طرح نگرانی های سازمان ملل متحد درباره نقص حقوق بشری در افغانستان با طالبان. کشته شدن یک کودک در اثر انفجار مرمی آوان در هلمند. وزیر خارجه امریکا می گوید اگر روسیه راه تجاوز به اوکراین را انتخاب کند به عواقب بزرگ روبرو خواهد شد. تفصیل اخبار. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یانما میگوید که بخش حقوق بشر این دفتر با مقامهای وزارت داخلی طالبان درباره ادعاهای نقص حقوق بشر در این کشور دیدار و گفتگو کرده است. یانما در توییت دیروز گفت که در دیدار درباره نگرانی ها در خصوص نقص نظامیان حکومت پیشین، اعضای جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای قضایی و زنان بحث شده است. با دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست، طالبان به بدرفتاری با نظامیان حکومت پیشین و در برخی موارد حتی به کشتار آنها متهم شدند. طالبان اما این اتهام را رد کردند. یک کودک در نتیجه انفجار یک مرمی آوان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شد و 2 تن دیگر زخم برداشتند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
این رویداد در ولسوالی گرشک رخ داد. حوالی ساعت 12:30 بجه کودکان یک مرمی کهنه آوان را در منطقه سربند پیدا کرده بودند و با سنگ به کوبیدن که در نتیجه مرمی انفجار کرد.
پیش از این 6 کودک در انفجار مرمی آوان در 20 ماه جدی در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار کشته شده بودند و در یک رویداد مشابه در همین ولسوالی در 21 ماه جدی 2 زن جان باختند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فاینال رقابت‌های جام جهانی سریلانکا را شکست داد و به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت. فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای بازی نیمه نهایی نیز آمادگی کامل گرفته است.
قرار است تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نیمه نهایی با تیم انگلستان روبرو شود. باید تذکر داده باشم تیم زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فینال تیم سریلانکا را شکست داد و انشاءالله که در نیمه نهایی نیز نتایج خوبی خواهد داشت.
جام رقابت های یک روزه کرکت زیر 19 سال در 14 ماه جنوری در وستاندیز آغاز شد و تا 5 فوریه دوام خواهد یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا میگوید اگر روسیه راه تجاوز به اوکراین را انتخاب کند با عواقب عظیم روبرو خواهد شد. آنتونی بلینکن این سخنان را در مصاحبه اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دیروز گفت. آقای بلینکن از مسکو خواست که برای پایان دادن به بحرانی که با اوکراین و غرب در حال شکل گرفتن است، با دیپلماسی رو آورد و افزود:
ما بسیار آگاهانه عمل میکنیم و هر کاری که از دستمان برمی آید انجام میدهیم تا به مسکو بفهمانیم که دو را در پیش دارد. مسیر دیپلماسی و گفتگو برای حل مسالمت آمیز اختلاف ها یا مسیر تجاوز که در این صورت با پیامدهای عظیم روبرو خواهد شد.
آقای بلینکن در ادامه گفت واشنگتن هنوز هم نمی‌داند که فیصله نهایی کرملین در مورد اوکراین و درباره تغییر در ساختار امنیتی اروپا چه خواهد بود. مسکو خواستار توقف گسترده ناتو به جمهوری‌های شوروی سابق مانند گرجستان و اوکراین است و همچنان می‌خواهد که ناتو نیروها و تسلیحاتش را از مناطق در شرق اروپا بیرون کند که پیش از انکشاف ناتو در سال 1999 میلادی جابجا شده بودند. جرمنی و ایالات متحده هشدار دادند که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، آنها پایپلاین گاز نورد استریم 2 را هدف قرار خواهند داد. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی به پارلمان آن کشور دیروز گفت که ما در حال کار روی یک بسته قوی از تحریم‌ها با متحدان غربی هستیم و پایپلاین گاز نورد استریم 2 را هم شامل می شود. از سوی دیگر ویکتوریا نولند معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، کار این پایپلاین پیش نخواهد رفت. و مقامات تاجیکستان و قرقیزستان میگویند که دست کم یک غیر نظامی پس از آن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند که نیروهای امنیتی دو کشور در منطقه مورد مناقشه مرزی به تیراندازی پرداختند. مقامهای امنیتی در تاجیکستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دیروز گفتند که یک غیر نظامی تاجیک کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. دو طرف یک دیگر را به بستن سرک به مرز منتهی می شود و آغاز تیراندازی متهم کردند. وزارت صحت قرقیزستان به نقل از یک مقام صحی محل گفته که 4 سرباز قرقیزی پس از زخمی شدن به شفاخانه منتقل شدند. وزارت حالت اضطرار قرقیزستان گفته که روستاییان قرقیزی بر اثر درگیری منطقه را ترک کردند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. به این برنامه خوش آمدید. اول هم نخستین گزارش. دفتر سازمان ملل متحد در کابل از طالبان خواسته سعی نکنند تا افرادی را که فکر میکنند دیدگاه های متفاوت دارند خاموش سازند. یونما این را پس از آن دیروز گفت که فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان اعلام کرد که طالبان مانع برگزاری نشست خبری این فدراسیون در کابل شدند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل این اقدام طالبان را سرکوب رسانه‌های آزاد و حمله آشکار به روزنامه‌نگاری خوانده است. طالبان هنوز واکنش نشان ندادند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ملل متحد و سازمان عفو بین الملل درباره آنچه ممانعت طالبان از برگزاری نشست خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان خوانده می شود واکنش نشان دادند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز پنجشنبه در توییت این اقدام را محدودیت بر آزادی بیان خواند و از طالبان خواست سعی نکنند تا کسانی را که فکر میکنند دیدگاه های متفاوت دارند خاموش سازند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل در توییتر نوشته است که محدود کردن دسترسی به اطلاعات و سرکوب رسانه های آزاد توسط طالبان حمله آشکار بر روزنامه نگاری است. این سازمان افزوده است که رسانه‌ها در زمینه مطلع ساختن جهان از وضعیت افغانستان نقش اساسی ایفا می‌کنند. سازمان عفو بین الملل گفته که کارکنان رسانه ها و ژورنالیستان باید آزادانه کار کنند و از آنها محافظت شود. پیش از این فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان گفت که طالبان روز چهارشنبه مانع برگزاری نشست خبری این فدراسیون در کابل شدند. مسرور لطفی مسئول رسانه‌ای اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این باره به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
فدراسیون ملی نهادهای حامی رسانه ها قرار بود یک نشست خبری برگزار بکنن روی وضعیت رسانه ها در افغانستان صحبت بکنن. مسئولین امارت اسلامی در این مسئله مداخله کردن، شوام با همکارا تماس گرفته بودن، با ما تماس گرفتن که برنامه را نگیرین، لغو کنین. همی که ما وارد مو مکانی که قرار بود در نظر گرفته شده بود وارد بشدیم که اینا در وجه حضور داشتن، سهر زیر کنترل گرفته بودن و مانی برگزاری برنامه شده و برنامه را لغو کردن.
با تلاش های مکرر نتوانستیم پاسخ طالبان را در این مورد دریافت کنیم. آقای لطفی میگوید هنوز نمیدونند که طالبان چرا از برگزاری کنفرانس خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان جلوگیری کردند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در اعلامیه گفته است که طالبان در نشست‌های بین‌المللی در خصوص حفظ ارزش‌های جامعه رسانه‌ای تعهدات داشتند، اما به گفته اتحادیه وضعیت در داخل افغانستان چنین نیست و نشست خبری نهادهای حامی رسانه‌ها با فشار لغو می‌شود. در این حال انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در افغانستان سفما هم در این باره واکنش نشان داده و از طالبان می‌خواهد که بر رسانه‌ها و خبرنگاران فشار وارد نکنند. ضیا بومیار رئیس این انجمن:
انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در افغانستان از طالبان مصرانه می‌طلبد که برای رسانه‌ها و خبرنگارها سهولت‌های کاری ایجاد بکند تا در نتیجه رسانه‌ها و خبرنگارها فعالیت بی‌طرفانه خود را انجام بدهند، نه ای که بالایشان فشارهای فراقانونی را اعمال بکنند.
پس از سقوط کابل به دست طالبان در ماه آگست گزارش‌های منتشر شدند که نیروهای طالبان با شماری از خبرنگاران بدرفتاری کردند و در برخی موارد بعضی از خبرنگاران لاتوکوب شدند. طی بیش از 5 ماه اخیر فعالیت رسانه‌ها در افغانستان کاهش یافته و حتی برخی از رسانه‌ها بسته شدند و بسیاری از خبرنگاران این کشور را ترک کردند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان حدود دو هفته پیش گفت که بر اساس یک نظرسنجی از میان بیش از 500 خبرنگار افغان که در آن شرکت کرده بودند، حدود 95%شان گفتند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نمی توانند آزادانه و مستقل اطلاع رسانی کنند. اما حکومت طالبان گفته که هیچ محدودیت در برابر کار خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان وجود ندارد و زمینه دسترسی به اطلاعات هم فراهم است.
در گزارش شنیدید که گفته شده بود طالبان در این رابطه چیزی نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان لحظات پیش در یک پیام به رسانه‌ها به این اقدام واکنش نشان داده گفته است. در حالی که یک فدراسیون فعال رسانه‌ها از قبل در کابل وجود دارد که تعداد زیاد رسانه‌های فعال در آن عضویت دارند، اعلام فدراسیون دیگر و نیز عضویت آن رسانه‌هایی که سال‌های قبل فعالیت آنها متوقف شده یا مسئولین آن از کشور فرار کردن گام مناسب نیست. چنین کردن سبب رقابت ناسالم بین رسانه‌ها می‌گردد. با گفته مجاهد، اگر رسانه‌های مذکور واقعاً به گونه رسانه‌های نرمال فعالیت می‌خواهند، باید جواز ختم شده خود را دوباره تمدید کنند، مالیه‌ها را مطابق به قبل بپردازند و در چارچوب قانون رسانه‌ها به گونه سالم و واقعی فعالیت رسانی نمایند. این است واکنش طالبا در ارتباط به گزارشی که شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مروری داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان. روزنامه اندیپندنت از سخنرانی انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت نقل کرده که افغانستان را به جهنم یخزده تشبیه کرده است. او از جامعه بین‌المللی خواسته که کمک‌هایشان به میلیون‌ها افغان را افزایش دهد. گوترش همچنان از جامعه بین‌المللی خواسته که میلیاردها دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان باید رها شود تا جلوی فروپاشی اقتصادی این کشور گرفته شده و افغان‌ها مجبور نشوند تا کشورشان را ترک کنند. روزنامه اندیپندنت می نویسد در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نمایندگان چین و روسیه از غرب خواستند که دارایی منجمد شده افغانستان را آزاد کند. اما لیندا توماس گرینفیلد فرستاده ایالات متحده برای سازمان ملل متحد گفته که اداره جو بایدن روی مسائل گوناگون غور می کند تا سهولت‌های را در این زمینه فراهم کند. او افزود واشنگتن در 11 ماه جنوری کمک بشری 380 میلیون دلار به افغانستان را اعلام کرده است. روزنامه اندیپندنت در ادامه مقاله می نویسد اقتصاد متکی به کمک های خارجی افغانستان با حاکمیت طالبان در این کشور متاثر شد، زیرا خارجی ها از کمک به حکومت طالبان خودداری کردند. سازمان ملل متحد می گوید نزدیک به 9 میلیون افغان در آستانه قحطی قرار دارند. انتونی گوترش در این سخنرانی خود گفت که نیمی از جمعیت افغانستان به گرسنگی روبرو است. نشریه دیپلمات مقاله ای را درباره وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده می نویسد. میلیاردها دلار پول کمک های بین‌المللی به افغانستان در ماه آگوست متوقف شد که با این به باور نویسنده افغانستان جنگ زده و متضرر از خشکسالی به سوی یک فاجعه انسانی روان شد. مجله دیپلمات در این مقاله نوشته که زمستان سرد در چند هفته اخیر وضعیت را هنوز هم وخیم‌تر ساخته. روزنامه تلگراف ان آرگاس تقاضانامه اداره نجات کودکان را منتشر کرده که از حکومت بریتانیا خواسته است تا اجلاس بین‌المللی را درباره افغانستان تنظیم کند. به نوشته روزنامه این تقاضانامه از سوی نمایندگان و مردم عام امضا شده می رود. روزنامه تلگراف ان آرگاس می نویسد بیش از 5 میلیون کودک افغان به گرسنگی مواجهند و سازمان ملل متحد برای رسیدگی به آنها از جامعه بین‌المللی خواهان کمک 4.5 میلیارد دلاری شده که چنین تقاضا در تاریخ سازمان ملل متحد بی پیشینه بوده است. روزنامه از 2 نماینده مردم در پارلمان بریتانیا نام گرفته که درخواست اداره نجات کودکان را امضا کردند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. هند و 5 کشور آسیای مرکزی دیروز توافق کردند که درباره رسیدگی به بحران بشری در افغانستان و در ارتباط به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مشترکاً کار کنند. نشست مجازی این کشورها دیروز برگزار شد. صدر اعظم هند در این نشست درباره نگرانی‌های منطقه‌ای در پیوند به افغانستان صحبت کرد. در این حال یک مقام هندی گفته که دیلی نو در نظر دارد تا در بندر چابهار ایران دیگر هم سرمایه گذاری کند. ستار فروغ گزارش می دهد.
صدر اعظم هند دیروز در یک نشست مجازی میزبان رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام هندی گزارش می‌دهد که در این نشست فیصله شد که این کشورها در زمینه فراهم کردن کمک برای رفع بحران بشری در افغانستان و در پیوند به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مشترکاً کار کنند. پیش از این رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه میزبان یک نشست مشابه بود. با گزارش سینهوا خبرگزاری رسمی چین، شی جینپینگ در این نشست با رهبران قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. هند و چین برای گسترش نفوذشان در منطقه با یک دیگر رقابت می کنند.
در اعلامیه مشترک که در پایان نشست دیروز به میزبانی دهلی نو نشر شد، گفته شده که در رابطه به افغانستان است جمله ایجاد حکومت همشمول، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، حفظ دستاوردهای زنان، کودکان و گروه‌های قومی و اقلیت‌ها اجماع وسیع‌تر منطقه‌ای وجود دارد. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نرندر مودی صدر اعظم هند در بخشی از سخنرانیش در نشست روز پنجشنبه گفت:
क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं
همه ما نگرانی ها و اهداف مشابه در رابطه با امنیت منطقه‌ای داریم. همه نگران تحولات افغانستان هستیم. در این مورد همکاری متقابل ما برای امنیت و ثبات منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
هند در 20 سال گذشته یکی از کمک کننده های بزرگ در بخش بازسازی افغانستان بود و به اساس گزارش ها بیش از 3 میلیارد دلار در پروژه های عمرانی در این کشور سرمایه گذاری کرده است. رینات سندو، یک مقام وزارت امور خارجه هند، به خبرنگاران در دهلی نو گفت که آقای مودی و رهبران 5 کشور آسیای مرکزی توافق کردند که یک گروه کاری دیگر را ایجاد کنند تا به هدف دسترسی کشورهای مهاد به خشکه و راه‌های آبی روی انکشاف بندر چابهار ایران کار کند. افغانستان و کشورهای آسیای میانه فاقد اتصال زمینی با هند هستند، کشوری که در توسعه و اداره بندر چابهار برای ارتقای تجارت در منطقه سرمایه گذاری کرده است. هند اخیراً متعهد شد که در زمینه توسعه این بندر به شمول اعمار سرک‌ها و احداث خط آهن 500 میلیون دلار سرمایه گذاری می‌کند.
شما شنیدید که ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. بر بنیاد اطلاعاتی که منابع با رادیو آزادی در میان گذاشتن، از روز شنبه تا پنج شنبه کم 5 تن در بخش‌های از شهر کابل و هرات ترور شدند. حبیب الرحمن ملکزاده، تمیم پنشیری، عبدالرزاق بلوچ، سیدی خالدی و اتل اچکزی کسانی هستند که در کمتر از یک هفته گذشته کشته شدند. خانواده ها، دوستان و بستگان این افراد به رادیو آزادی کشته شدن آنها را تایید کردند. شماری از آنان حکومت طالبان را مسئول کشته شدن آنان می داند. ادعایی که مسئولان استخبارات حکومت طالبان آن را رد می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه قتل‌های هدفمند پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، این هفته کشته شدن 5 تن که 3 تن آنان اعضای پیشین نیروهای امنیتی بودند تایید شده است. خانواده عبدالرزاق بلوچ که در 29 ماه جدی از خانه‌اش در شهر کابل ربوده شده بود، به روز شنبه هفته جاری از کشته شدن او توسط ربایندگان خبر شدند. عبدالرزاق بلوچ فعال امور سیاسی در پاکستان بود که از 7 سال بدین سو به افغانستان پناهنده شده بود. صدر بلوچ، فعال سیاسی و از دوستان نزدیک عبدالرزاق بلوچ، با تایید کشته شدن آقای بلوچ بر رادیو آزادی گفت که او از سوی استخبارات پاکستان و با همکاری طالبان کشته شده است. او میگوید که تاکنون جسد او به خانواده و دوستانش سپردن نشده است.
چند روز میشه ما برای دریافتن جسد آنها چندین شفاخانه را داشتیم، اما نشد، پیدا نشد. بعد از آن مقامات طالبان و صلیب سرخ هم درخواست نمودیم که پیدا کنن. حالا خو معلوم است بیزو بعد از قدرت رسیدن طالبان پاکستان خیلی با آزادی در افغانستان میگردد و با کمک طالبان مهاجرین بلوچ را جستجو میکند.
طالبان به موارد مشخص این قتل‌ها به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما بدون جزئیات بیشتر تمامی موارد را رد کردند. منابع بر رادیو آزادی گفتند که در همین روز اتل اچکزای افسر پیشین نیروهای 05 امنیت ملی در رویداد مشابهی از سوی افراد ناشناس در کابل کشته شده است. اما یکی از بستگان اتل اچکزای که نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود ادعا کرد که اتل اچکزای در آغاز به یکی از ریاستهای امنیت ملی طالبان در کابل برده شده و پس از شکنجه کشته شده است. اما خانواده اتل اچکزای حاضر به گفتگو در این باره نشد. در رویداد دیگری به روز یکشنبه سعید خالدی که از نزدیک به 22 سال پیش با خانواده‌اش از ایران آمده بود و شهروندی افغانستان را به دست آورده بود در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس در کلوله پشته کابل کشته شد. منابع در محل رویداد با تایید این خبر بر رادیو آزادی گفتند که آقای خالدی در نتیجه تیراندازی دو فرد موترسایکل سوار کشته شد. اما فردای این روز نیز همچون دو روز پیش از آن کابل بدون رویداد داد ترور نبود. به روز دوشنبه احمد تمیم پنشیری افسر پیشین قطعه ویژه امنیت ملی در نتیجه حمله افراد مسلح و پس از اصابت 3 گلوله جان باخت. بستگان تمیم پنشیری که نمیخواهند در این گزارش نامی از آنان گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که او چند روز پیش از این رویداد به خانواده‌اش گفته بود که از سوی افرادی تعقیب می‌شود و نگران امنیت خود است. یکی از بستگان تمیم پنچیری که نمیخواهد هویتش فاش شود طالبان را مسئول این رویداد میداند، ادعایی که طالبان آن را رد میکنند.
خود استخبارات افراد استخبارات بر طالبا بالای شک پیر اویی میکنند، بعدا صدا میکنند که استاد شو. تمیم به خاطر از اینکه میخواهد که خانهش کمی دور شود با یک چند متر میدوه و در اونجا 3 مرمی میزنندش. 3 مرمی در پشترش خورده بوده، با یک چند متر هم قدم میزنه و از پاک میمونه، در اونجا جا بجا به شهادت میرسه. بعد نیم ساعت جسدش در سر کوچه میمونه، به هیچ کسی اجازه نمیتن، هم به مردم محل هم به خانوادش که نزدیک جسد شون. بعد جسدش بسیار به بی‌حرمتی در موتر بالا میکنن میبرن.
ظاهراً هرات نیز در این روزها گواه چنین رویدادهایی بوده است. بر روز سه‌شنبه حبیب الرحمن ملکزاده فرمانده پیشین ولسوالی تیوره غور نیز در نتیجه تیراندازی افراد ناشناس در هرات کشته شد. آقای ملکزاده از اعضای برجسته جبهه مقاومت ملی بود. خانواده و دوستان آقای ملکزاده با تایید این رویداد بر رادیو آزادی گفتند که طالبان مسئول حمله بر او هستند. طالبان این ادعا را رد کردند. جزئیات این 5 رویداد را با حکومت طالبان نیز در میان گذاشتیم. اما خلیل همراز سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان دست داشتن افرادشان در این رویدادها را رد کرد. پیش از این دیدبان حقوق بشر به تاریخ 9 قوس در گزارشی گفته بود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از پرسنل نیروهای افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند، موضوعی که حکومت طالبان با ردان خواستار مدرک در این باره شده بود.
20مین سالگرد رادیو آزادی.
آزادی 3مین دهه‌اش را آغاز می‌کند.
بله، السلام علیکم. عبدالرحمن شاه همدرد هستم از ولایت بادغیس، ولسوالی جوند، وکیل وسلم تا قریه رگیزرد. 20 سالگی رادیو آزادی به تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم. رادیو آزادی واقعا رادیویی که رادیوی تمام خانه های بالخصوص به می کوبستا بسیار رادیوی فعالی واقعا پیشتاز در بین رادیوی پیشتازیه. تشکر از برنامه رادیو آزادی.
احمد شاه آریان هستم، از امریکا شما را زحمت میدم. از رادیو آزادی و خبرگزارشان بسیار خوش هستیم. اخبار به موقع نشر میکنن و اخبار مطابق اوضاع فعلی دنیا خصوصا افغانستان نشر میکنن. از سر متشکر هستیم.
اولتر از همه 20 سالگی رادیو را برای مسئولین رادیو و تمام شنوندگان عزیز تقدیم میکنم، تبریک میگم. ما در افغانستان زندگی میکنم و بیش از 16 سال است که رادیو را تعقیب دارم. واقعا از برنامه‌هایش خوشم میاد، برنامه‌هایش جامع است. خبرنگارای رادیو از فصاحت و بلاغت خوبی برخوردار هستند. بسیار خوش هستم که چنین رادیو را ما در افغانستان در دسترس داریم و من حیث یک هموطن افغانستانی پیشنهاد دارم همه برنامه‌های خبری صبحانه و شامگاهی که ساعت 7 صبح و 6 شام نشر میشه، اگر امیرم از طریق صفحات فیسبوک و یا هم تویتر به شکل آنلاین یا لایف اگر پخش کنین خیلی خوب میشه و ما بتونیم تصویری برنامه ها را دنبال کنیم. تشکر، خیر ببینین.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:29 و 40 ثانیه. برنامه رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارد. در برنامه ولایت به ولایت که از ساعت 3 تا 4 به نشر می رسد، ولایت قندوز در نظر گرفته شده است. اما فعلا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شده، رسیدیم به نیمه دوم برنامه. فشرده تازه ترین خبرها را میشنوید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که بخش حقوق بشر این دفتر با مقامهای وزارت داخلی طالبان درباره ادعای نقض حقوق بشری در این کشور دیدار و گفتگو کرده است. یونما در تویتر دیروز گفته که در دیدار درباره نگرانی ها در خصوص نقض نظامیان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای قضایی و زنان بحث شده است. یک کودک در نتیجه انفجار یک مرمی آوان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفته است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فاینال رقابت‌های جام جهانی سریلانکا را شکست داد و به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت. فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفته که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای بازی نیمه نهایی نیز آمادگی کامل دارد. وزیر خارجه امریکا میگوید اگر روسیه راه تجاوز به اوکراین را انتخاب کند با عواقب عظیم روبرو خواهد شد. آنتونی بلینکن این سخنان را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بیان کرده است. جرمنی و ایالات متحده هشدار دادند که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند آنها پایپلاین گاز نورد استریم 2 را هدف قرار خواهند داد. و مقامات تاجیکستان و قرقیزستان میگویند که دست کم یک غیر نظامی پس از آن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند که نیروهای امنیتی دو کشور در منطقه مورد مناقشه مرزی به تیراندازی پرداختند. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه بازپخش برنامه در امواج آزادی آماده پخش است.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به تکرار برنامه در امواج آزادی که روزهای پنجشنبه مستقیما نشر می شود. موضوع بحث ما نتایج نشست ناروی بود. مهمانای ما محترمه محبوب سراج، فعال حقوق زنان، آقای زیبالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، دکتر تمیم آسی، رئیس انستیتوت جنگ و صلح، آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی بودند. در قدم اول از محترمم محبوب اسراش در مورد سفرشان به نروژ پرسیدم که در جواب چنین گفتند:
ما والا از او خبر ندارم، برای ازی که طالبا باز بعد از او که گپ زدن امرای ما خانا دامن از او نبودیم. ما اول امرای طالبا گپ زدیم و ما میخواستیم که به خاطر ازی که ما همیش برشان میگفتم که ما اصلا امرای خود کلانای طالبا هیچ فرصت نشده که امرای مردم افغانستان گپ بزنن، امرای ملت گپ بزنن، امرای جامعه مدنی گپ بزنن و مخصوصا امرای زنا گپ بزنن. برای ازی که برای ما مسئله مهمترین موضوع زن افغانستان است که 18-19 میلیون آدم است. ما گپ زدیم و گفتیم که ما چی میخواییم و اونا گپ زدن، ما شنیدیم، ما گپ زدیم، اونا شنیدن. یعنی هیچ مسئله از این نبود دامن از این جلسه که از این یک را برای او، از این یک استیتمنت ها برای او، از این هیچ رسمیت به این صورت
مال دکتر سیب. تمیم آسی در مجموع طرف جامعه جهانی از طالبا خواسته که برای جلوگی از سرپیچی ها از حقوق بشر، برای ایجاد خطرهای بیشتر بازداشت های خودسرانه، مثلا از جمله بازداشت های اخیر فعالان حقوق زنان، ناپدید کردن اجباری یا فشار وارد کردن بر رسانه ها، محاکم صحرایی، شکنجه، وضع کردن محدودیت ها بر زنان و دختران، اقدامات بیشتر میگن در این ساحه بکنن. اونتا طالبا این خواسته های از واره تا چه حد عملی خواهد کرد؟ از شما بشنویم.
ببینید، نروژ و طالبا از دیر زمان رابط مخفی سیاسی داشتن، رابط کانال های مخفی وجود داشت بینشان پیش از اینکه طالبا حاکمیت خصم کنند. من رابطه نروژ با طالبا، رابطه سیاسیشون یک رابطه دیرینه است. دو، نشست اسلو یک نشست بود، نه یک گفتگو و نه مذاکره. اساسا صحبتی بود که نروژ میخواست یک در را باز کنه، چون طالبا حاضر نبودند در داخل خود افغانستان با یک تعداد افغان ها صحبت کنند، در یک در باز شوه برای صحبت های بین الافغانی. با مخاطر بود که یک چند روز پیش از این سفر سفیر نروژ در افغانستان، البته سفیر سابقش، آمد با سیاسیون افغانستان دید و این نشست تقریبا از دو سه هفته پیش از این برنامه که برگزار شده، از تاریخ برگزاریش پلانگزاری شده بود و تنظیم شده بود که باید انجام شد. اما کسایی که در این نشست حضور داشتن از طرف طالبا، یک تعدادش کسایی است که در لیست سیاه وجود دارند، سفر کردن نمیتونند، و یک تعدادش کسایی است که خون نروژیا دامنشان است، عساکر نروژی را کشتن، به اهداف نروژی حمله کردند. این برای یک تعداد بسیار سوال برانگیز است که چرا نروژ میآید و او یک میزبانی را انجام میده. اما به هر حال این نشست خب یک نشست بود که تبادل نظر شده، اما از این نشست هیچ چیز بیرون آمده خاص وجود نداره. با ده ها کنفرانس، شاید هم صد ها کنفرانس گرفته شده باشه، اعلامیه نپخش شده باشه و باز هیچ تعقیب نشده باشه. الان نشست اسلو را به یگانه خوبی نشست اسلو است که یک در را باز کرده، آمدن تبادل نظر کردن، تبادل نظر را که در یک فضای بسیار خفقان‌آمیز در کابل نمیشه، در بیرون از کابل آوردن اینا را که صحبت کنن. و در مرحله دوم و در قدم دوم میتونیم بگیم که نماینده خارجی هم موقفای خود به طالبا ابراز کردن و اونا را بالایشان فشار آوردن که خب اون مسئله حقوق زنان است، حقوق اقلیت هاست، بازداشت های سر به خود است، زندان های که اینا جور کردن و در این وقت کشتارهای فراقانونی است که انجام میشه علیه اقشار مختلف افغان است.
آقای احمد سعیدی که خودشان کارشناس مسائل سیاسی هستن، اونا به برنامه وصل شدن. آقای سعید، نتیجه چی است از نقطه نظر شما؟ بفرمایید، از شما بشنویم.
اول، کشور شاهی نروژ در گذشته و حال در معضلات بین‌المللی نقش کلیدی داشته، یعنی در مسئله سودان، در مسئله یمن.